بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که ما بخوایم انشاءالله اگر خدا عنایت بکنه به زودی وارد بحث تفسیر قرآن بشیم، یعنی قرآن رو بفهمیم و بهش عمل بکنیم. منتها متفرع بر عمل کردن، یعنی خود عمل کردن، متفرع بر این است که ما به قرآن اطمینان داشته باشیم. اطمینان به قرآن از دو ناحیه است. یک، اولا که قرآن کتابی است از ناحیه خداوند. دو، همین مجموعه ای که از ناحیه خداوند آمده است تحریف نشده، نه چیزی به او اضافه شده و نه چیزی از او کم شده، تا بدین وسیله اطمینان ما حاصل بشود آنگاه برم سراغ عمل کردن به قرآن. در دو جهت اطمینان، یک مسئله وحیانی بودن قرآن بود که اثبات کردیم در جلسات گذشته. در جهت دوم اطمینان مسئله دیگری پیش آمد، آیا قرآن تحریف شده است یا تحریف نشده است. از ناحیه مخالفین اسلام، مخالفین شیعه، به شیعه تهمت زدن که عالمان شیعه بر این عقیدن که قرآن تحریف شده است. ما برای ورود به بحث نظرات عده‌ای از شاخصان عالمان دین شیعه رو، مذهب و مکتب شیعه رو بیان کردیم، چه اونهایی که محدث عالی مقام بودن مانند جناب صدوق و چه اونهایی که فقیه بودن مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و چه اونهایی که علاوه بر فقاهت دستی بر کلام و اعتقادات هم داشتن مثل علامه علی. به این طایفه نظرات این بزرگواران رو در اعصار مختلفه بیان کردیم. آخرین عالمی که نظریش بیان شد محدث والا مقام جناب شیخ حر عاملی، صاحب کتاب شریف وسائل الشیعه، هم از رباط، هم از فقها، هم از متکلمین در اعصار مختلفه علمای شاخصش نظریش رو بیان کردیم که شیعه قائل به تحریف در قرآن نیست. این تهمت از کجا نشأت گرفته؟ آمدیم معانی در واقع تحریف رو، اصطلاحاتی که در تحریف وجود داره رو بیان کردیم. تحریف به معانی مختلف بیان شده. عرض کردیم گاهی میگن تحریف در الفاظ قرآنه، به این معنا که مثلا به جای ان الله علیم حکیم آمده ان الله علیم قدیر، یا مثلا حکیم با یه معنای مرادف خودش تغییر پیدا کرده. این اتفاق در قرآن افتاده یا نه؟ تحریف در الفاظ، الفاظ قرآن جابجا بشود به لفظی مترادف لفظ موجود. آدم و بشر و انسان هر سه به یک معنا هستن. در آیات مثلا به جایی که از آدم استفاده بشه از بشر استفاده شده. آدم عصبی یا گفته بشر عصبی یا یه همچین مثلا اتفاقی. این روش که تحریف در الفاظ. گفتیم هیچ یک از عالمان شیعه و سنی به این نوع از تحریف عقیده ندارن، مگر این که یکی از صحابه به نام عبدالله ابن مسعود، او گفته است که چنین تحریفی ممکن است، اما نه اینکه اتفاق افتاده باشد، بین مرتبه امکان یک حقیقت و واقع شدن اون حقیقت تفاوت وجود دارد. ممکن این چیزی ممکن باشه ولی اتفاق نیفتاده باشه، در مرحله تصور امکان دارد. عبدالله ابن مسعود هم همین معنا رو میگه، میگه در مرحله تصور امکان داره، یعنی جایزه، اما اتفاق نیفتاده است. بخشی و بعضی گفتن تحریف در معانی. تحریف در معانی رو ما به دو شکل بیان کردیم. یک شکلش این بود تحریف در معانی یعنی این که بیان شأن نزول آیات رو تغییر بدن. خب این اتفاق افتاده، اغراض سیاسی پشت این مسئله بوده و این کار رو انجام دادن. کما اینکه معاویه پول رو پیشنهاد کرد به ثمرت بن جندب و از او خواست که شأن نزول این آیه رو مطرح بکنه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که مسلم و به تواتر این روایه این آیه نازل شده است در باب لیلة المبیت. اما ثمرت بن جندب در پی دریافت پول معتنابهی شأن نزول این آیه رو عوض کرد و گفتش که آیه در باب ابن ملجم مرادی نازل شده و خودم از پیغمبر شنیدم. چه این به عنوان اغراض سیاسی اتفاق میفته و افتاده. و دومین چیزی که در این باب اتفاق افتاده این است که همون بحث تفسیر برعی که افرادی به خدمت قرآن میروند و آنچرا که میخواهند از قرآن استخراج میکنند، نه اون چی که در قرآن هست، که این همون تفسیر برعیه. تفسیر برعی که حضرت رسول اکرم روایت دارن که هر کسی تفسیر برعی بکنه خدا او رو به رو در آتش جهنم میفکنن. برای من تفسیر کار آسانی نیست. پس تحریف در معنا مخل به جامعیت و کام و تمامیت قرآن نیست، اما شأن نزول ها رو تغییر میدهن و معانی قرآن رو هم چیکار بکنه؟ جابجا بکنه. البته شیعه برای این مسئله عقیده ای دارد و عقیدهش هم این است که قرآن و مصحف علی بن ابی طالب، اما دقت بفرمایید که این مصحف اکنون در دست وجود ناظرین حضرت بقیت الله العظم. یک. دو، این مصحف قرآن جدید نیست. حضرت امیر علیه السلام، این روایت در طبقات ابن سعد، طبقات ابن سعد از عالمان سنی، حضرت فرمود والله ما نزلت آیتون الا وقد علمت فی ما نزلت، به خدا سوگن آیه نیست که نازل شده باشد و من ندانم که این در مورد چی نازل شده و اینه نزلت، کجا نازل شده و علامن نزلت و علیه چی کسی نازل شده. و طبق توصیه وجود ناظرین حضرت رسول اکرم به امیر المومنین، حضرت مأموریت پیدا کردن بعد از رحلت پیامبر عزیز و شان اسلام که این قرآن رو به این شکل جمع آوری بکنن و خودشون فرمودن سلونین کتاب الله، از کتاب خدا، از پیرامون کتاب خدا از من سوال کنین، از من علی بن ابی طالب. سلونین کتاب الله فانه لیس من آیت، به درستی که هیچ آیه از قرآن نیست الا وقد عرفت به لیل نزلت ام به نهار فی سهل ام به جبه، هیچ آیه از قرآن نیست که من میدانم روز نازل شده یا شب، در بیابان نازل شده یا در کوه. این یعنی کنایه از این که شأن نزول من میدانم. و حضرت به دستور پیغمبر نوشتن، ارائه به جامعه اسلامی دادن، اما جامعه اسلامی اون قرآن رو نپذیرفتن. تکرار میکنم، این قرآن تفاوتش با قرآنی که پیغمبر آورد این بود که آیه کم و بیش نداشت، بلکه شأن نزولها رو مطرح کرده بود، تبیین معنا کرده بود، نه اینکه اون چی که بر رسول اکرم نازل شده بود و تغییر بخواد بده. هیچ تغییری نیست. نپذیرفتن. این در بیت علی بن ابی طالب به امامت، به وراثت بعد از خودشون وجود دارن است امام حسن مجتبی بعد حضرت سید الشهدا تا امروز که دست حضرت بقیت الله العظم است. بنابراین تحریف در معنا اتفاق افتاده، لکن نه بر این که عرض به حضورتون که نکته ای که وجود دارد این است که به جامعیت قرآن صدمه ای نمیزنند. سومین نوع تحریف، تحریف موضعیه. تحریف موضعی یعنی که آیات قرآن طبق شأن نزول جمع آوری نشده و این درسته. آیات قرآن طبق شأن نزول جمع آوری نشده. اولین آیات نازله در قرآن کریم سوره مبارکه علق است، اما اون چی که الان ما بین دفتین در قرآن هایی که الان در اختیار ما هست و از زمان رسالت همین در اختیار با قرار گرفته تجدید شده است، اولین سوره سوره چی بوده؟ سوره حمد. ولی اون چی که نازل شده است سوره علق. این تغییر موضعی تحریف اصطلاحاً اسمش هست، اتفاق افتاده، شیعه و سنی هم قبول دارن، لکن ضرری به محتوا نمیزنن. چون مثلا حالا ما باید در قرآن تدبر بکنیم و تدبر در قرآن یعنی اینکه ما آیات رو بالمجموع نگاه بکنیم دیگه. حالا چه فرق میکنه آیات اول باشد یا آیات آخر باشد؟ ما مجموع آیات رو اختیار داریم. قرآن چیزیش از بین نرفته، منتها جابجا شده، جابجایی اتفاق افتاده، اسمش تحریف هست ولی تحریف مخل نیست. تحریف دیگری که بیان میکنن تحریف به زیاده، چهارمین نوع تحریف که من اینجا بخوام این بحث رو بگم، بعد برسیم سراغ آخرین مدل. در تحریف به زیاده میگن چیزی در قرآن اضافه شده. اولا هیچ یک از عالمان شیعه و سنتی این عقیده رو ندارن، چون این در اون مسئله اولی که ما مطرح کردیم مسئلهش حل میشه و مشکلش حل میشه. ما چی در مسئله اول مطرح کردیم؟ که گفتم قرآن وحیه و برای اثبات وحی فرمود به اینکه میتونید شبیه من بیارین، تحدی کرد. در 400 تحدی کرد، به دو شکل تحدی کرد، یکی که یک کسی شبیه قرآن بیاره که امی باشد، بعد فرمود همین آدم امی از نظر محتوایی یه آیه بیارید، یه سوره بیارید، 10 تا سوره بیارید، کل قرآن رو بیارید. و تا امروز همه با تمام مخالفت هایی که داشتن هنوز که هنوزه نتوانستن چیزی رو بیاورن. گرچه ما برای عزیزان در جلسه ای که بحث خود در واقع عرض موضوع تحدی مطرح بود، آیاتی که جعل کرده بودن رو مطرح کردیم که خب شما خندیدید، لیکن نهو بر این که حقیقت معنا این است که تمام توانشون همین بود که شما رو به خنده وادارن، نه به تفکر و تدبر. پس تحریف به زیاده در قرآن امکان ندارد، به دلیل اینکه قرآن کریم معجزه است و معجزه اش هم جوری است که عرض موضوع تو دعوت به تحدی کرده و کسی نیورده. در بین اصحاب پیغمبر فقط یه نفر هستش که میگه قرآن که موجوده با قرآنی که در زمان پیغمبر بوده متفاوته، و اون عبدالله ابن مسعوده. چرا نمیدونم، دو تا آیه دو تا سوره رو میگه اینا در زمان پیغمبر نبوده، در قرآن‌های مکتوب آمده، سوره مبارکه فلق و سوره مبارکه ناس. این دو تا سوره آخر رو میگه نبوده، در سوره حالا روایتش 100% ضعیفه، یه اضافه کردم. شیعه که قطعا اصلا به چنین چیزی اعتقاد نداره. شیعه نظرش راجع به بسم الله الرحمن الرحیم کاملا روشن. حالا یکی از اختلافاتی که وجود دارد این است که آیا بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن هست یا نیست. عقیده عالمان شیعه این است که بسم الله الرحمن الرحیم جزء قرآن است، یک، و جزء هر سوره است که در ابتدایش بسم الله الرحمن الرحیم آمده. بنابراین یک سوره کامل رو اگر کسی میخواهد بخواند از کجا شروع بشه؟ از بسم الله الرحمن الرحیم، واجبش اینه. ولی اون آیان اختلاف میکنن، میگن بسم الله جزء قرآن نیست، یک، جزء سوره هایی هم که اولش آمده است نیست، ابواب تیمن و تبرکه. ولی شیعه عقیدهش این است که نه، بسم الله جزء قرآنه. دلیلش شیعه اگر گفتی دلیلش در نماز آیات. نماز آیات رو وقتی شما باید یک سوره رو به 5 قسمت تقسیم بکنید، به ازای هر سوره یک رکوع برید، کسانی که سوره مبارکه توحید رو بخونن چند تا آیه حساب میکنن بسم الله رو؟ یک آیه حساب میکنن، یعنی آیه از قرآن، پس ما چیزی رو اضافه نکردیم، نظرمون بسیار شفافه، ولی دیگران مشکل دارن بالاخره بسم الله جز قرآن هست یا نیست، و به تواتر رسیده است که بسم الله جز قرآن است. خب اونا که دیگه به تسلیح سرقت کردن دیگه، کمش کردن که میشه بسم الله رو در نماز گفت یا نمیشه بسم الله رو در نماز گفت، اصلا اساسا به سوی کراهت میرن. بین عالمان سنی اختلاف در این مسئله وجود داره، ولی تکلیف شیعه در این مسئله هم روشن. چیز دیگری که وجود داره تحریف به نقیصه. آقا از قرآن چیزی کم شده است یا چیزی کم نشده است؟ همه ی حرف هایی که میزنن همینه که شیعه عقیده اش این است که از قرآن چیزی کم شده است. خب آقا شما نظر عالمان شیعه را از کجا استخراج کردید که چیزی از قرآن کم شده؟ میگن شما میگید شیعه میگه چیزی از قرآن کم شده، کجا میگید؟ در بین همه عالمان اسم دو نفر رو میارن، یکی جناب سید نعمت الله الجزایری صاحب کتاب انوار نعمانیه، یکی هم جناب محدث بزرگوار حاجی نوری صاحب مستدرک الوسائل. به این دوتا استناد میکنم. خصیصه این دو بزرگوار اخباریه، اینا به روایات خیلی اعتنا میکنن، اما ما در بین اخباری ها اخباری های مثل محدث شیخ حر عاملی داشتیم. شیخ حر عاملی صاحب وسائل چنین عقیده ای رو نداره. ما در بین اخباری ها مثل جناب صدوق رو معرفی کردیم که عقیدش چنین چیزی نیست. خب دو تا عالمی هم چه حرفی رو زدن، یکی جزایری، مرحوم جزایری در انوار نعمانیه، یکی هم مرحوم محدث قمی. مرحوم محدث قمی یک کتابی نوشتن، جناب شیخ میرزا حسین نوری، ببخشید محدث نوری نه محدث قمی، باز اصلاح میکنم، محدث نوری، میرزا حسین نوری 1254 قمری تا 1320 از عالمان قرن 14 است، از امامان حدیث و بزرگان شیعه. خب شوخی نداره، کتاب مستدرک الوسائل ایشان شوخی بردار نیست، دارای تعریفات متعددی که از جمله آنها کتاب مشکل تو این کتابه. یک کتابی دارن ایشون به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. اون نظریه تحریف تو این کتابه، فصل الخطاب. خب ایشان این کتاب رو نوشتن. عالمان ما به دفاع از عدم تحریف در مقابل جناب محدث کتاب‌های متعددی رو چیکار کردن؟ آقا نوشتن. علامه بزرگوار شیخ آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعه، عالمان شیعه خیلی عجیب غریب بودن، کتاب می‌نوشتن به درد بخور. آمدن گفتن که شیعه هیچ کتابی از خودش نداره، یک عالم به نام آقا بزرگ تهرانی یک کتاب نوشت از ذریعه 20 جلد تمام مصنفات شیعه رو جمع کرده، شیعه کتاب نداره. گفتن شیعه دانشمند نداره، عالم نداره. عجب، مرحوم صاحب کتاب اعیان و شیعه 11 جلد کتاب نوشت عالمان شیعه را از عصر غیبت معرفی کرده که شیعه چه کتابایی دارن. مرحوم محسن امین صاحب کتاب اعیان و شیعه. گفتن شیعه در هیچ علمی ابتکار نداره. مرحوم صدر، سید محمد صدر کتاب نوشت، مؤسسین شیعه رو معرفی کردن، کسانی که ابتکار داشتن. شیعه خیلی برای تشیع زحمت کشیده، عالمان شیعه خیلی زحمت کشیدن، عالمان شیعه برای شیعه خیلی زحمت کشیدن. خدا اونهایشون که رفتن تو غریق رحمت بگردن. مهمان حضرت امیر المومنین قرار ده. ما سر سفره اونا هستیم اگه تشیعی داریم، همه اونا عرض بکنم، اگه تشیعی داریم سر سفره اونا هستیم. من لم یشکر المخلوق لم یشکرم، و اونهایشون هم که هستن دو عالم ربانی هستن و در جهت حفظ و کیان مکتب تشیع کار میکنن، خدا به عمر با برکت اونها بیفزاید. مرحوم آبزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه میفرماید به این که وقتی این کتاب فصل الخطاب آمد، فی تحریف کتاب رب الارباب آمد، یه عده موضع گرفتن، ایشون می نویسن مرحوم حاجی نوری کتابی رو، رساله‌ای رو نوشتن و بعد فرمودن من راضی نیستم کسی بخواد فصل الخطاب بکنه بدون این رساله. بعد جناب آبزرگ اینطور بیان می کنم، استاد ما حاجی نوری در اواخر عمر خیش می گفت من در نامگذاری کتابم اشتباه کردم، سزاوار بود نام کتاب رو میذاشتم فصل الخطاب فی عدم تحریف، من عدم رو نذاشتم، گفتم فی تحریف، مهم این معنا شد که من قائل به تحریفم. باید اسم کتاب رو میذاشتم فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب، چرا که در آن ثابت میکنم قرآن شریف موجود بین دو جلد در همه عالم منتشر شده با تمامی سور و آیات و جملاتش وحی الهی است که هیچ گونه تغییر یا تبدیل و زیاده و یا نقصانی از هنگام جمع آن تا به امروز در آن واقع نشده. من در مواضع متعددی از کتاب به جهت جلوگیری از تیرهای سرزنش و ملامت دیگران در تصریح و عقیده خودم اهمال نمودم. ببینید، من مرحوم حاجی نوری رو نمیخوام ازشون دفاع بکنم، من فقط بخوام بگم که بابا اون کتابی هم که شما ها خلط مبحث کردید بگید از این کتاب تحریف قرآن به دست میاد، حاجی نوری میگه بابا جون من یه اشتباه کردم و در واقع اسم کتابم نذاشتم فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب العربا، اسم گذاشتم فی تحریف، همینم که گذاشتم خب مهم این معنا شد که دیگران فکر کنم ما قائل به تحریف هستیم. اما نکته مهمتر اینه که من در طول کتابم تصریح به عقیده خودم نکردم، هی روایات رو آوردم، هی راجع به روایت صحبت کردم که ان خواننده به این نتیجه برسه که من عقیدم همون چیزایی است که دارم میگم. اما به هر صورت ما به جناب آقا بزرگ تهرانی اعتماد میکنیم و این دفاعیه ایشان رو از استاد بزرگوارشان میپذیریم. من در مواضع متعددی از کتاب جهت جلوگیری از تیرهای سرزنش و ملامت دیگران در تصریح به عقیده خودم اهمال نمودم، بلکه از روی غفلت برخلاف عقیده خود سخن گفتم، غفلت کردم، ولی حرفم اون نیست، این اعتذار یه اعتذار مهمیه. اما من میگم در صدد دفاع از جناب ایشان نیستیم. این کتاب اگر همینی باشه که مردم برداشت کردن، نظر یک عالمه، نظر یک عالمه، و حالا که اجماع عالمان شیعه این نیست، خود این نظر این عالم هم در حاله ای از ابهام است، میشه بهش استناد کرد به واسطه اعتذاری که جناب آقا بزرگ تهرانی شاگرد ایشان از طرف ایشان آورده است. درست شد؟ پس ما با آقایون میگیم شما از کجا رفیق شدید با ما؟ از کجا با ما رفیق شدید؟ یعنی سر به سر ما گذاشتید که آقا شیعه میگه؟ میگن دو تا کتاب. خیلی، حالا ما چند کتاب از شما معرفی کنیم؟ ببینید، اول من مواضع شیعه و سنی رو بیان بکنم، و بعد دفاع بکنم که آیا در قرآن کریم چیزی کم شده است یا نشده. پس همه عزیزان می دانند که محل بحث ما کجاست؟ تحریف به نقیصه. آیا از قرآن کریم چیزی کم شده است یا نشده است؟ اجماع علمای امامیه بر این است که چیزی کم نشده. ای یک. حالا ادله ای رو که خواهیم آورد در پیه خواهیم آورد. بحثی رو که مطرح کردیم این است که گفتم آقا شما از کجا میگید عالمان شیعه میگن تحریم شده؟ دو تا نظریه. یکی نظریه حاج حسین در واقع محدث نوری، میرزا حسین نوری، محدث نوری در کتاب فصل الختام. یکی هم صاحب کتاب انوار نعمانیه جناب سید نعمت الله جزایری، هر دو اخبار مسلکن. خب حالا ما بعد دفاع میکنیم. دفاع اولمون رو از جناب حاجی نوری کردیم، اما میگیم اصلا شما به این اعتذار ما توجه نکنیم، ما دفاع میکنیم از شیعه، دفاع میکنیم از شیعه، دفاع میکنیم. ببینید اگر آقا آدم یه اشتباه بکنه از چون ببینید بحث ما دفاع از عالم دین نیست، دفاع از دینه. ما وظیفه داریم از دین دفاع بکنیم. حالا بخوایم از این شکل بحث بریم جلو. ببین آقا نقصان و کم شدن قرآن به جماعت زیادی از صحابه پیغمبر نسبت دادن، یعنی یه دست صحابه پیغمبر هستن که عقیده ایشان چیه؟ قرآن تحریف شده. نام ببریم؟ بله نام ببریم. خلیفه دوم و خلیفه سوم، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن عوف، ابی ابن کعب، عبدالله ابن مسعود، زید ابن ثابت، ابو موسی اشعری، حذیفه ابن یمان، جابر ابن عبدالله انصاری، عایشه دختر ابوبکر، اینها از کسانی هستن که در عصر پیغمبر بودن. اینا قائل به اینن که قرآن چی شده؟ بله تحریف شده. اینا و از مشاهیر تابعین، یعنی کسانی که پیغمبر رو درک نکردن اما کسانی که پیغمبر رو درک کردن رو درک کردن، به اینا میگن تابعین. اونا هم یه طایفه ای هستن که عقیده ایشان بر این است که قرآن تحریف شده. تحریف به چی؟ نقیصه، یعنی آیاتی از قرآن کم شده. یکی از چیزایی که دیگه در واقع هستش که بسم الله الرحمن الرحیم که اونا تکلیفشون مشخص نیست دیگه. یکیش سعید ابن مسیبه، یکیش هم اکرمت ابن اکرمت الزحاک هست. اینا هم از تابعین. پس از اصحاب پیغمبر و تابعین که اهل سنت به اونها توجه می کنند اسامی عده‌ای را برده، این که اینها قائلن تحریف در قرآن به نقیصه اتفاق افتاد. یک مرحله دوم بحث. مرحله دوم بحث معرفی منابع روایی اهل سنت است که اونها در این کتبشون روایاتی را نقل کرده اند، حکایت از تحریف به نقیصه در قرآن. اسم امهات اون کتب رو میبرم. معروفترین، معتبرترین و مهمترین کتابهای اهل سنت که در آنها احادیثی که مبین تحریف به نقیصه در قرآن هست به شرح زید میباشند، موطع ابن مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح درمذی، صحیح نسائی، صحیح ابن ماجه، مسند احمد، مستدرک حاکم، سنن بیهقی، کنز الامال، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، کشاف. این هم یکی از کتاب های تفسیرشونه. عده دیگه هم هست. ما چند تا کتاب؟ از ما چند کتاب؟ دوت. از اینها چند کتاب؟ 12 تاشون نام بردیم. یه خیلی بی‌انصافیه. خب ممکنه بگید که آقا اینا درست کتاب روایی هستن، همچنان که شما میگید ممکن است که در کتاب‌های روایی و منابع روایی اهل شیعه روایاتی مبنی بر تحریف باشه، اما این دلالت بر این نمی‌کند که عقیده علمای شیعه اینه. خب اینم کتاباشونه، ممکنه عقیده‌شون نباشه. خب سومین مرحله بحث اینه، عقیده عالمان شیعه سنی نسبت به تحریف ستاست، یکی از این ستاست، یعنی به سه گروه تقسیم میشن. عده‌ای از عالمان فقط روایات تحریف را در کتابهایشان نقل کردند ولی درباره آنها اظهار نظر نکردند. معلوم نیست که این روایات را صحیح میدانن یا صحیح نمیدانن، معلوم نیست این روایات را قابل استناد میدونن یا قابل استناد نمیدونن. گروهی از عالمان سنی خصوصیت رو دارن، اما گروه دیگری این مسئله براشون پیش میاد. برخی از آنها صریحاً به تصریح معتقد شده اند که در قرآن کریم تحریف رخ داده و احادیث تحریف را صحیح و معتبر میدانند. مثلا یه روایت نقل کردن، گفتن که مثلا عبی بن کعب گفته است به این که آیه ای داشتیم در قرآن به نام آیه رجب، این دیگه نیست. بعد مثلا واقعه ای بین عبی بن کعب و خلیفه دوم اهل سنت نقل میکنن، یه گفتگویی با این دوتا مطرح میشه که نتیجهش میشه که آره آیه رجم بوده ولی الان نیست. بعد صاحب اون کتاب، اون کتابی که اینو جمع آوری کرده، زیر این روایت نوشته روایت صحیحه، قابل استناده. شما در ارمان نعمانیه نمیبینید که مرحوم سید نعمت الله جزایی این روایت صحیح، فقط روایت رو نقل کرده. مثل گروه چی هستن؟ اول هستن. گروه سوم از عالمان سنی که صاحب کتاب هستند و روایات رو نقل کردن، اونها زیر روایت چیزی ننوشتن ولی اول کتابشون نوشتن. چی نوشتن؟ عده نیز احادیث تحریف را در کتابهای خود آورده و ملتزم شده اند که هرچه ما در کتابهای ما نوشته ایم صحیح و معتبر است. اول کتاب نوشتن آقا ما هرچی جمع کردیم چی آقا صحیحه. و وقتی میگه صحیحه یعنی هرچی روایت اونجا اومده چی آقا صحیحه دیگه. و وقت از جمله روایاتی که اونجا اومده چی هستش؟ روایات تحریفه. که هرچه ما در کتابهای ما نوشته این صحیح و معتبر است و به صدور آنها از پیامبر و صحابه قطع داریم. معتقدان این قول عبارتند از مالک ابن انس در کتاب موطا، احمد ابن حنبل در مسند، بخاری و مسلم، ترمذی، نسائی و ابن ماجه در صحیح خود، حاکم نیشابوری در مستدرک، طبری در تفسیرش. اینا اول کتاب میشن، ما هرچی میگیم حرفای روز بزنیم. خوراجه به تعریف هم عرض دادن، یعنی که تعریف در قرآن اتفاق افتاده. این چندمین مرحله بحث بود، سومین. حالا بریم سراغ برخی از متون اهل سنت، از کتابهایی که نام بردیم، برخی از آیاتی که در قرآن بوده و حذف شده به نظر این آیان رو چیکار بکنیم؟ به نظر کیا؟ به نظر این آیان، به نظر شیعه هیچ آیه حذف نشده، امکان حذف وجود نداره. خب اینا رو باید من از رو بخوانم، از حفظ خیلی در واقع نمیشه بیان کرد چون متن ترجمه حرفای اوناست. من به جایی که کتاب اونا رو بردارم بیارم، ترجمه شو براتون میخونم. بخونیم آیه اولی که حذف شده، راوی اولی که این آیه رو میگه حذف شده، ابن عباس. از ابن عباس نقلش، بعد آخرش منبع روایت رو بیان میکنم. از ابن عباس نقل شده که خلیفه دوم در خطبه ای که خواند، خلیفه دوم در مقابل مردم یه خطبه ای خواند، ابن عباس داره این خطبه رو چیکار بکنه؟ نقل میکنه. ابن عباس نقل، از ابن عباس نقل شده که خلیفه دوم السنت در خطبه ای که خواند گفت خداوند محمد را به حق مبعوث. و کتاب را بر او نازل نمود. اینا که قابل توضیح دیگه نیست دیگه، پیغمبر پیغمبر حق، کتاب برش نازل شد. پس در آن چه بر او نازل گردید، یعنی در کتاب قرآن، آیه رجم بود و ما آن را قرائت می کردیم و حفظ می نمودیم و رسول خدا رجم می فرمود، یعنی بر اساس اون آیه چیکار می کرد؟ عمل می کرد. و ما هم بعد از او رجم می کردیم، بعد از پیغمبر هم در یک دورانی ما چیکار کردیم؟ رجم کردیم. و من می ترسم از این که اگر زمان بر مردم طول بکشد، طولانی بشه، گوینده ای بگوید ما نیافتیم آیه رجم را در کتاب خدا، پس گمراه گردند به ترک فریضه ای که خداوند آن را نازل فرموده. یعنی این اعلام ترس میکردیم نکنه این آیه، این همه آیه تو قرآن یکی حذف بشه، بعد مردم میگن دیگه ما دیگه حد الهی رو نمیتونیم مثلا جاری کنیم، چون آیه نیست که. ترسی از آینده امت اسلام بر این آیه، بر آیه رجم. پس رجم حق است بر کسی که زنا می نماید از مردان و زنان، هرگاه محسن باشند، یعنی همسر داشته باشند، هنگامی که بینه قائم شود یا زن باردار شود یا اعتراف نماید. قسم به خداوند اگر نمی گفتند که فلانی در کتاب خدا زیاد نمود، هر آینه آن را در قرآن می نوشتند. یعنی در زمان خود این آدم این آیه حذف شده. این حدیث که ما نقل کردیم در این کتاب ها میتونید پیگیری بکنید و جستجو بکنید. من حرف بدون سند به حمد الله و منه تا حالا نزدم، خدا به من توفیق بده تا آخر عمر نزنم و به حسب انصاف من حرف بزنم. حب و بغضی نداریم، البته نسبت به امیر حب داریم، این تردیدی نیست، این تردیدی درش نیست، اما نسبت به واسطه این حب و بغض به کسی قضاوت نمی کنیم، ما واسه به انصاف کار میکنیم. خب این قطعه ابن عباس از فلانی که گو آقا من میترسم که متهم بشوم که چیزی رو در قرآن اضافه کرده، هر آینه آیه رجم رو می آوردن در حالی که آیه رجم بوده. ایشون میگه ها، در چه کتاب هایی؟ سنن ابن ابی، سنن ابی داوود، کتاب الحدود جلد 4، سنن ترمذی جلد 4 صفحه 38، صحیح مسلم به شرح نووی جلد 11 کتاب الحدود، موطع جلد 2 کتاب الحدود، سنن جلد 2 کتاب الحدود، صحیح بخاری جلد 8 کتاب الحدود، سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 853 کتاب الحدود. در همه این کتابایی که من گفتم اون آیه حذف شده، آقایون گفتن ما نگفتیم، اینا میگن حذف شده. آیه چی؟ آیه رجم. این حدیث با تفاوت در بعضی از الفاظ در مسند احمد ابن حنبل و صحیح مسلم و بخاری و سنن ترمذی و موطأ مالک و سنن ابن ماجه و سنن دارمی نیز نقل شده. در شرح نووی بر صحیح مسلم میگوید مراد از آیه رجب این آیه است، اون آیه که حذف شده اینا میگن اینه: الشیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما البتتا. زن و مرد پیر اگر خدای نکرده عمل خلاف شرع کردن، حتما اونها رو رجع کنیم. این آیه رسمشون آیه چی؟ آیه رجع. اون آقا گفته که این آیه حذف شده. ما در زمان پیغمبر تلاوت میکردیم و در قرآن مکتوب نیست. اون آقا گفته، من نمیگم. یا آیه دیگه ای رو هم میگن حذف شده، اینم بخونو تا بقیه موارد آیات که دیگه. حالا مثلا در رابطه با، خیلی عجیبه، در رابطه با سوره مبارکه احزاب 73 تا آیه داره. عروه ابن زبیر از عایشه نقل میکنه در باره سوره احزاب، میگه وقتی سوره احزاب در عصر و زمان رسول خدا قرائت شد 200 آیه بود، ولی الان شده 70. ولی هنگامی که عثمان قرآن رو جمع آوری کرد و نوشت، جز همین مقداری که اکنون هست موجود نیست. در کتاب سیوطی در کتاب دارالمنثورش تفسیرش از ابی بن کعب نقل میکنه که سوره احزاب معادل سوره بقره و بیشتر بوده. سوره بقره 280 معادل و بیشتر، الان شده چی؟ 70 تا. وقت اینا میگن هست شده، من به ما میگن شما قالب تحریف هستی. آه بابا، گناه کرد در بلخ، مسگری به شوشتر زدن سر آهنگری. بابا یکی دیگه این حرفا رو میزنه، میگن شما داریم، ما که این حرفا زنیم؟ شما از موثق‌ترین راویانتون داری این حرفا رو میزنید، در مهمترین کتابتون داری این حرفا رو میزنید. بابا دیگه یه خود کتابی هست. ما علمی بحث میکنیم، ما شیوه بحث علمی هم شاید نظر عزیزان باشه که تفسیر بحثش اینا نباشه، این شیوه بحث علمیه. ما باید مسئولیت خودمون دفاع کنیم، چون ما این حرفا رو نزدیم. تا تازه برسیم سراغ قرآن، ببینیم قرآن از کی باید بگیریم. در صحیح بخاری، صحیح بخاری یکی از کتاب‌های اهل سنت است که در اولش آمده که من هر چه آوردم صحیحه. به همین دلیل من 1,000,000 حدیث دیدم، از 1,000,000 حدیث 7,000 حدیث رو انتخاب کردم. یعنی دیگه اینا دیگه پاکترین روایات دیگه. 1,000,000 حدیث، آخه برای چی تو گذاشتی کنار؟ کی به تو این اجازه رو داده؟ تو همه اون احادیث رو جمع آوری می‌کردی، بعد می‌گفتین آقا خودتون برید صحیح و از سقیمش چیکار بکنید، پیدا بکنید تو خیانت به ممانی اسلام کردی. حالا این آقا شده صحیح، کتابی صحیح، خب باش. در صحیح بخاری جلد 8 کتاب الحدود باب و رجم الحبلا، در رجم حبلا این آیه هست، در رابطه با رجم زنی به نام حبلا این آیه هست، از خلیفه دوم: انا کنا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله، ما میخواندیم از کتاب خدا این آیه را. چی؟ الا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر ان ترغبوا عن آبائکم او ان کفرا بكم ان ترغبوا عن آبائکم. آیه میگه ما در زمان پیغمبر آیه رو میخوندیم، این آیه رو بهش میگن آیه رغبت، آیه رو بهش میگن آیه رغبت. میگه ما میخوندیم از کتاب خدا این آیه رو: ان لا ترغبوا عن آبائکم فانه کفر، از پدران خودتون رویگردان نشید چون این کفره، کفره. فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائکم، اگر کسی از پدرش رو گرم شد این کفریست که به سوی شما آمده. بعد میگه او، یا اینو میگفتیم یا این عبارت رو میگفتیم: ان کفرن بکم ان ترقبو ان آبا، این کفره. اولا این آیه رو میگه نیست، بعد همین آیه یکی که داره میگه با تردید داره میگه، دو تا عبارت میاره، ان کفرن بکم ان ترغبو ان آبائکم، یا مثلا الله ترغبو ان فانه کفرن بکم ان ترغبو ان آبائکم، دو تا عبارت داره. با تردید آیه قرآن رو مراقبت کردن آقایان. این آیه رو بهش میگن آیه چی؟ آیه رغبت. میگن در قرآن بوده، حذف شده در زمان پیغمبر. ما میخونم از این آیه رو مکرر میخونم بوده، الان حذف شد. سندش هم به شما چرا کردم آقا؟ عرض کردم. و منبع دیگری که در واقع آیه دیگری که در سوره مبارک بیان است، حالا این در سوره بیانه چه اتفاقی افتاده که انشالله بذارید در جلسه بعد بگیم. در آیه در سوره بیانه میگن یه آیه هست شده. عجیبه که ما عقیده من این است که قرآن چیزی ازش حذف نشده، دلیلمونم اهتمام مسلمین به قرآنه و خود این بنده های خدا اهتمامشون رو میبرن زیر سوال. دیگه الان وقتی خودشون میگن ما اهتمام نداریم، یه من چیکار باید بکنم؟ بره چیکار میشه که خودشون میگن اگه مثلا مردم نمیگفتن چیزی به قرآن اضافه شده، من یه آیه رو میدادم. هیچ اهتمامی برای نگهداری قرآن نبوده طبق سندهای خودشون. ولی خب این مربوط به اونا میشه، ربطی به ما نداره که اصلا شیعه این عقیده رو نداره. شیعه حالا هم به دلیل نقلی و هم انشاءالله به دلیل عقلی اثبات خواهیم کرد که قالب تحریف در نقیصه قرآن نیست، قالب تحریف در زیاده قرآن هم که امکان نداره. الحمدلله رب العالمین.